اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. ولكن نلاحظ على ذلك اولا ان الظاهر منها اراده التوسعه والتخير الواقعي لا التخير الظاهري بين الحجيتين. بحث ما در باب استدلال به روایت علی ابن مهزیار بود. مرحوم مصنف رحمت الله علیه دو تا اشکال میگیرند به استدلالی که در ذیل این حدیث مطرح شد. اشکال اولی که میگیرند اینه که این حدیث شریف ناظر است به حکم واقعی، یعنی امام در مقام بیان حکم واقعی هست. و اگر شما تعبیر موسع علیه رو اینجا میبینید، در حقیقت ناظر به تخییر واقعی است، نه تخییر ظاهری بین الحجتین، ناظر به تخییر واقعی است. نکته ای که در این قسمت در این اشکال وجود داره، اثبات این مقول است که از کجا فهمیدید که امام در این حدیث در مقام بیان حکم واقعی است؟ چون همونطور که بیان احکام واقعی بر عهده امامه، بیان احکام ظاهری هم بر عهده امامه. همونطور که امام می‌فرماید مثلا لحم الغنم حلال، می‌فرماید کل شیء لک حلال. حلیت اول واقعی، حلیت دوم ظاهری است. ببینید، ایشون می‌فرماید که شما اگر نگاه بکنید به هم مورد سؤال سائل و هم به پاسخ امام به این سؤال، متوجه میشید که این حدیث ظهور در تخییر واقعی دارد. فقط من قبل از این که بخوام حالا فرمایشات ایشون رو تقریر بکنم، یه نکته اینجا اشاره بکنم مهمه. ببینید، ظهور در تخییر واقعی، فرق تخییر واقعی و ظاهری میدونید چیه؟ یا من توضیح بدم که ابهام نداشته باشه. حالا بگیم، بله، تخییر واقعی نه به معنای این که طرف با یک واجب تخییری مواجه باشه، حواستون جمع باشه. تخییر گاه بین الفعل و ترک میشه همون اباحه. تخییر گاه بین الفعل و ترک میشه اباحه بالمعنى الاعم. این شما در مستحبات و مکروهات و مباحات بالمعنى الاخص مخیرید واقعا بین الفعل و ترک. پس حواستون جمع باشه، تخییر واقعی اگر بین الفعل و ترک باشه میشه همون اباحه واقعیه، و اگر این تخییر واقعی بین الفعلین باشد میشه از سنخ وجوب یا استحباب تخییری. پس این دارد که چه امری تعلق یافته باشه به این دو فعل. مثل همون خصال کفارات که تعلق یافته به احد الافعال على سبیل تخییر، اطعام و صیام. پس حواستون جمع باشه، عنوان تخییر واقعی عنوان فراخی است که شامل اباحه هم می شود. این یک. اما تخییر ظاهری چیه؟ تخییر ظاهری یعنی تخییر در مقام التزام، به این معنا که شما به نحو واجب تخییری، به نحو واجب تخییری ملزم باشید به التزام به یکی از دو طرف تعارض، به التزام به یکی از دو طرف تعارض، یا ملتزم بشید مثلا به خبر تجب، یا ملتزم بشید به خبر تحرم. پس وجوب التزام به احد الخبرین على سبیل تخییر می شود چی؟ حجیت ظاهریه، به این معنا که با التزام به هر کدام از این دو خبر همون بر عهده شما حجت محسوب شود، بر شما حجت به حساب آید. در واقع تأخیر واقعی در مقام عمل، تأخیر ظاهری در مقام التزام به حجت. قرار شد توضیح بدیم که این حدیث شریف چرا هم در مقام سؤال و هم در مقام جواب ظهور در حکم واقعی تأخیر دارد و مفادش حجیت تأخیریه یا همون تأخیر ظاهری نیست. ببینید سؤال رو دقت بفرمایید، در سؤال دو نکته هست. سؤال کی؟ عبدالله ابن محمد از امام رضا. دو نکته هست که میتواند ظهور بلکه صراحت پیدا کنه در اراده تأخیر واقعی. اما نکته اول، عبدالله در سؤال خود تصریح میکنه به یک واقعه معین و حکم این واقعه که محل اختلاف واقع شده. تصریح میکنه به یک واقعه معین و حکم این واقعه که مورد اختلاف روایات قرار گرفته، روایات اصحاب. کدوم واقعه؟ رکعت الفجر. اگر او از حکم ظاهری میخواست بپرسه، به جای اینکه بخواد به واقعه معینی تصریح کنه، باید از یک عنوان کلی آمیخته به جهل و شک سوال میکرد که موضوع احکام چیه؟ ظاهریه. مثلا میگفت اگر در موردی دو خبر مختلف وارد شود، یکی متضمن امر و دیگری متضمن نهی باشد چه کنیم؟ بعد اینجور سوال میکرد. وقتی میشد چی؟ سوال از حکم ظاهری. اما نیومده یه همچین عنوان کلی به کار ببرد که موردی هست دو خبر رسیده، یکی متضمن امر دیگری نه، اومده تصریح کرده، به جای کلیگویی تصریح کرده، میگه فی رکعت الفجر فی السفر. ببینید قشنگ تعیین کرده، روا بعضهم امر سلح ما، روا بعضهم نهی لا تسلح ما. قشنگ زوم کرده روی یک واقعه معین. همین تصریح به یک واقعه معین، تصریح به حکم یک واقعه معین، ظهور در این دارد که مورد سؤال او حکم واقعی است، نه حکم ظاهری کلی، حکم واقعی جزئی مختص به اون واقعه خاصه، نه حکم ظاهری کلی که در موارد کلان قابل ذکر مثل موارد تعارض خبره. نکته دوم فراتر از نکته اول شکل صراحت به خودش میگیره و میتواند صریح کلام سائل باشه در اینکه مراد او پرسش از حکم واقعی است. ببینید میگه که مرا آگاه کن، اعلمنی، که خود چگونه عمل میکنی تا در اون مسئله به تو اقتدا کنم. این سوال از حکم واقعیه، میگه خودت چجوری عمل میکنی؟ امام هیچ وقت به احکام ظاهری جاری در شبهات حکمی عمل نمیکنن، چون مبتلا به شک و جهل در احکام نیستند. بل احکام ظاهریه جاری در شبهات موضوعی محل عمل امامه، چون بدون این احکام اصلا زندگی متعارف مختل میشه. بخوان دنبال واقعیات احکام در موضوعات باشن، زندگی معمولشون به اختلال میفته. حداقلش هست که با مردمی که معیار عملشون همین احکام ظاهریه جاری در شبهات موضوعی است نمیتونن دیگه تعامل کنن. شما طبق اصل طهارت قضا تو پاک تلقی کردی، طبق قاعده ید این قضا رو حلال تلقی کردی، بعد امام بیاد خانه شما بخواد مثلا به واقع قضیه نگاه بکنه، یعنی این قضا اصلا نجس بوده، اصل طهارت مثلا برای شما که شک داشتید جاری دیگه در حق ما جاری نباشه، بعد نگاه کنه یدی که این رو به شما فروخته ید قاصبه بوده، اصلا نمیتونه اون زندگی کنه و مردم تعاملات به هم بخوره. این مال موضوعات. اما در احکام که امام شده شک نیستش، حالا به شک نیست. وقتی سوال میکند که تو دقیقا چگونه عمل میکنی تا من به تو اقتدا کنم، مشخصه که به دنبال چیه؟ حکم واقعی است، نه به دنبال حکم ظاهری. این هم میشه قرینه دوم که میشود گفت صراحت داره، صراحت داره که مورد سوال حکم واقعی جزئی واقعی نماز فجر در سفر. خب این همش مال سوال سائل بود، جواب مجیب چی؟ یعنی جواب امام چی؟ ببینید اینجا اصلا کافی ما یه قاعده کلی بگیم، یه قاعده کلی که بعداً در حدیث بعدی همش اشاره خواهیم کرد، استناد خواهیم کرد. امام به عنوان عالم به احکام واقعی هرگاه مورد پرسش از واقعه معینی قرار میگیرند، ظاهر حالشون این است که در مقام بیان حکم واقعی اون باشند، در مقام بیان حکم واقعیش باشند. این ظاهر هر امامی است. به ما خوب عالمون بالاحکام الواقعیت ضرورتن، به ضروره عالم. بله شما از فقیه معمولی سوال بکنید ممکنه که ندونه، بگه هر وقت شک داشتی یه چیزی واجبه یا نه بگو حلاله، یا اصلا جزئی حرف بزنه بگه این سوالی که شما پرسیدی راجع به لحم ارنب یا راجع به مثلا استعاذه در صلات، پاسخش اباحه است، پاسخش جوازه، میتونی گوشت خرگوش بخوری یا نخوری، استعاذه در نماز بگی یا نگی. پس سوال بکنیم جناب فقیه از کجا به دست آوردی؟ بگه بر اساس اصل براءت. و ممکنه فقیه عادی که عالم بالغیب نیستش، عالم بالاحکام نیستش، که خیلی از احکام از پس پرده برون نیفتاده برای فقهای ما، لذا خیلی از فتاوای فقها ولو تصریح هم نکنن بر اساس احکام ظاهریه، مبتنی بر حکم ظاهری است، ولو اینکه حتی علائم هم در فتواشون وجود نداشته باشه، یعنی راجع به موضوع کلان و کلی حرف نزنند، فتوا راجع به موضوع جزئی بدن، در این حال می‌بینید که مستندشون چیزی جز حکم ظاهری نیست، که اتفاقا عمدتاً هم از همین سمت عمده فتواهای فقها در موضوعات مختلف مبتنی بر احکام ظاهری است، به این معناست که یا بر اصل عملی تکیه می‌کنند یا بر نهایت اماره زنی معتبر که حجیتش از سنخ احکام ظاهری است. این هم اشکال اول. اما اشکال دوم، ببینید اشکال دوم چیه. سلمنا، کوتاه میاییم میپذیریم که سؤال سائل و جواب امام اصلا خود حدیث ناظر به چیه؟ حکم ظاهری. میخوان ببینن در مقام تعارض الخبرین باید چه کرد. ببینید باز هم نمیشود اون تخییر مطلوب به دست بیاد. تخییر مطلوب چطور؟ علت این است که مورد سوال تعارض غیر مستقر. چطور تعارض غیر مستقره؟ علت این است که یک طرف مسئله نهی نشسته که ظهور در حرمت دارد و قابل حمل بر کراهته، اما طرف دیگه امر آمده که نص در ترخیصه. یکی سله، سله مشخصه دیگه، سله وجوبی که نیست، چون خود نافله مستحب. اینجاست که ما با ظاهر و ازهر مواجهیم، یا به تعبیری با ظاهر و نس مواجهیم. نهی نهایت ظهور در حرمت داره، اما امر قدر متیقن و مسلم و صریحش چیه؟ جواز فعله، ترخیص در فعله. حالا اگه خیلی بخوایم بریم بالا، نهایت میشه وجوب، وجوب فعل. نه، حداقل کف یک امر چیه؟ ترخیصه. درسته؟ پس نکنید سقف نهی حرمت، کف امر ترخیصه. این که میگم کف امر ترخیصه، میدونید یعنی چی؟ که امر یا وجوبه یا استحبابه یا نهایت در موارد خاص، مثل جایی که عقیب الحذر او توهمه باشه مفید اباحه هست. طبق هر سه تا ترخیص درش هست. ترخیص در اتیان فعل، ترخیص در اتیان فعل. شما مرخصید فعل رو انجام بدید، چه واجب باشه مرخصی، چه مستحب باشه مرخصی، چه مباح باشه. روشنه؟ پس کف امر، قدر متیقن امر، صریح امر ترخیص. اما سقف نهی حرمت، هر جا که یک ظاهر با نس، ظاهر با ازهر تعارض کنند، طبق قواعد جمع عرفی شما باید نس و ازهر رو قرینه بر تفسیر ظاهر قلم داد کنید. به ملاک ازهریت اون نس، اون ازهر میشه قرینه منفصل برای تفسیر ظاهر. هر جا پای قرینیت به میان بیاد، تعارض از سنخ تعارضات غیر مستقره. روشنه؟ بنابراین مورد حدیث تعارض غیر مستقره. و حالی که بحث ما از تخییر در تعارض، بفرمایید مستقره، بحث ما از تخییر در تعارض مستقره. و حالا نکته اینجاست که اگه شما حمل بکنید این موسعون علیه را بر تخییر در موارد تعارض غیر مستقر، اگر بر این حمل بکنید، وقت چه اتفاقی میفته؟ اینجا کاملا مشخصه که امام دیگه در مقام بیان حجیت تخییری نیست، بلکه در مقام بیان تخییر واقعی است. تخییر واقعی، تخییر واقعی که مستفاد از قرینیت امر نسبت به نهی، قرینیت امر صریح در ترخیص نسبت به نهی. میدونید چرا؟ چون شما برای جمع عرفی بین این دو خطاب باید بر مبنای صراحتی که امر در ترخیص داره نهی رو تفسیر کنید. دیگه نهی ظهور در حرمتش رو بذاره کنار، حمله بر چی بشه؟ کراهت. پس نهی حمله بر کراهت میشه، کراهت هم همون تخییر واقعی است، میشه از سنخ تخییر واقعی. نهایت مکلف واقعا مخیر میشه که در سفر نماز فجر رو یا در کجاوه به جا بیاورد، در محمل به جا بیاورد، یا در زمین. مخیر میشه. مثل که شما مخیرید نماز صبح رو در مسجد به جا بیاورید، در منزل. تخییر دارید. حالا ممکن یکی افضل باشه از دیگری، در مسجد مسلماً افضله تا نسبت به منزل. اینجا هم حسب حالا حملی که ما تسلی رو بر کراهت کردیم، نماز در محمل مفضول میشه در قبال نماز بر عرضی که میشه افضل. ها، باز هم تخییر هست. گفتیم تخییر واقعی معنای فراخ و گسترده ای دارد. بخونیم چند خطی بینیم کجا میرسیم. ولیکن نلاحظ علی ذلک، یعنی علی استدلال، استدلاله به روایت علی ابن مهزیار بر تخییر در حجیت. اولا و ثانیا، اولا ان ظاهر منها، ظاهر از این حدیث اراده توسعه و تخییر واقعی است که مطلوب ما نیست. نه تأخیر ظاهری بین الحجتین یا حجیتین به تعبیر ایشون، که به نظر حجتین قشنگ تره که مطلوب ماست. چرا؟ چرا ظاهر اونه؟ لظهور الف کل من سؤال راوی به و جواب الامام فی تخییر الواقعی. زالک میخوره به توسعه و تخییر واقعی، باب هم تفسیر دیگه، توسعه و تخییر. اما بند الف، اما ظهور سؤال بند الف از اولن، فلعنه مقتضا، ظهور سؤال ها به ظهور سؤال برمیگرده، مقتضای تنسیس یعنی تصریح، تصریح از قبل سائل است، من قبله یعنی سائل، که عبارت باشه از جناب عبدالله ابن محمد اهوازی، تصریح از قبل اوست بر حکمی که تعارض فیه الخبران. شاید قشنگتر این بود که بر واقعه معینی که تعارض فیه الخبران، یا بر مورد، بر خصوص مورد حکمی که تعارض فیه الخبران. کاش اینجور میگفت، چون حکم که محل اختلاف بود دیگه، دو جور روایت در موردش آمده بود. اما به هر حال اشاره میکند به حکم رکعت الفجر فی السفر، علی الحوض، حکم رکعت الفجر فی السفر، الذی، حکمی که تعارض فیه الخبران، از ظاهر صفت تنسیسه، تنسیس والا، تنسیسی که ظاهر است، این که تصریح میکنه بر خصوص واقعه، ظهور دارد در استعلام جناب سائل عبدالله ابن محمد از حکم واقعی دو رکعت فجر، استعلام او از حکم واقعی دو رکعت فجر. خیلی عبارت ناقص و نارساس، از خارج توضیح دادم که اگر واقعا ایشون خواست سوال از حکم ظاهری کلی بکنه، دیگه بحث رکعت الفجر رو ذکر نمی‌کرد، سوال می‌کرد تو آقای موردی هست دو جور روایت درش آمده، یکی امر، دیگری نه، چه کنیم؟ بخواهی امام فرمان موسعون علیکه به ایتن عملت، می‌فهمیدیم که اینجا حجیت تأخیری میخوان افاضه کنه. اما تصریح کرده به یک واقعی مشخص، رکعت الفجر فی السفر، این یک. دو تا گفتم، دو تا مورد در حدیث هست که نشون میده سوال از حکم واقعیه. علاوه بر این که، مضاف بر این که، این تعبیر وقتی میاد که بخوان چیزی رو بر قبل اضافه کنن، علاوه قول سائله، قول سائل که میگه فعلمنی کیف تصنع، من آگاهی بده که خودت چگونه عمل میکنی، انت، تصریح میکنه تو، لاقتدی بک، تا بهت اقتدا کنم، آیا بر محمل میخوانی یا بر زمین؟ کس سری خبر ان قوله هست، قول سائل صریح در این است که سؤال او از حکم واقعی مسئله است، پس میباشد مقتضای تطابق بین سؤال و بین الجواب. اصلا کلن جواب رو در پرتو سؤال باید فهمید، هیچ وقت یک حکیم پاسخ یک سوال رو به جواب بی ربط نمیده. فیکون، می باشد مقتضای تطابق بین سوال و جواب، کونه، خبر یکون، کونه نظره فی کلام الامام علیه السلام الا ذالک، یعنی چی؟ حکم واقعی. امام هم که جواب میدن ناظر به حکم واقعی جواب میدن. خب این ظهور جواب رو ما از سوال گرفتیم، ولی بعدن از خود این جواب هم ظهورگیری خواهیم کرد. از لا وجه، چون وجهی نداره که بخواد صرف نظر کند امام، نظر فاعلش کیه؟ امام، صرف نظر کند امام، مع تعیین الواقع، این تو پرانتز بین خط تیر است، در حالی که واقعه مشخص شده. گفتم بالاکاش اونجا به جای تعبیر حکم گفت چی؟ واقعه. تعیین واقع این چی؟ رکعت الفجر فی السفر، صرف نظر کند، ان متعلق به صرف، صرف کند نظرش را از حکم واقعی این واقعه، اله هم باز متعلق به چیه؟ صرفه، به حکم ظاهری عام و کلی. وقتی سوال از یک واقعی مشخص جزئی شد دلیل نداره، اما به جای بیان حکم جزئی واقعی این واقعه به حکم کلی ظاهریش مثلا بپردازن. روشن عبارات؟ و اما ظهور الجواب، این هم میشه بند بیه اولا، گفتیم دو بند داره، اما خود جواب امام هم با قصد نظر از سوال ظهور در چی داره؟ حکم واقعی. اما ظهور و جواب فتخیر الواقعی فبه اعتبار انهو، این خیلی کلی و کلانه، به اعتبار این که انهو المناسب، تخیر واقعی اصلا حکم واقعی، حکم واقعی گفتن مناسب است با حال امام، میشه ظاهر حال امام. العارف، امامی که عارف است به احکام واقعی، بل متصدی لبیان احکام واقعی. فما اذا کان السؤال عن واقعت فیما، این فیما متعلق است به المناسب، المناسب و مع حال الامام فلان، امامی که فلان است، فیما اذا کان السؤال عن واقعت معینت به ذات، یعنی بالخصوص، معینت به ذات یعنی به شخص بالخصوص، قبلا گفتم در عربی روز ذاتی یعنی شخصی، که این ذاتیه، قطع ذاتیه، اگر یادتون باشه در بحث‌های قدیم آقای سعد در جلد اول، یعنی قطع شخصی فرد که مال اوست، اوغلا درش سهیم و شریک نیستن. پس این حکم واقعی گفتن مناسب با حال امام است در جایی که فیما متعلق به المناسب، در جایی که سوال از یک واقعی معینه به ذاته، یعنی به شخصه، نه مثلا واقعه کلیه مشکوکهی که مجرد حکم ظاهری. البته خب شأن امام بیان حکم ظاهری هم هست، احکام ظاهری شرعی رو شارع باید بیان کن. و ثانیاً جواب دوم، لو تنزلنا و افترزنا، اگر ما از این تنزل کنیم و فرض کنیم که ان نظر الى مرحله الحکم الظاهری و الحجیه، نظر به مرحله حکم ظاهری و حجیت و تفسیره، پس ممکن نیست که استفاده شود از روایت باز اون تخییری که مطلوب شماست، تخییر در حالات تعارض مستقر. چرا؟ چون مورد این حدیث، این روایت ها روایت خط بالا برمیگرده، تعارض بین دو مضمونی است که یکی امر دیگری نهی، مضمونین یعنی امر و نهی، بینهما جمع عرفی، بینشون جمع عرفی است، به حمل ظاهر بر اظهر، به حمل ظاهر بر نس، این به حمل متعلق است به جمع، جمع عرفی است، به حمل نهی لا تسلهما، یادتون هست؟ علل کراهه، این حمل بر کراهت میکنه وقت جمع با امر میشود، به قرینت ترخیص، این به قرینه متعلق به حمله، حمل میکنیم نهی را بر کراهت به قرینه ترخیص مستفاد از امر سله ما، نگفته بعد بینویسید ترخیص مستفاد از امر سله ما فی المحمل. فقط یراد به تخییر حین ازن، اراده شده است به تخییر حین ازن، نه اون تخییر بین الحجتین، بلکه التوسعت فی مقام العمل، توسعه در مقام عمل. این حین ازن رو بزنید، حین ازن یعنی چی؟ حین حمل نحی علی الکراهه، یعنی با حمل نحی بر کراهت. بالاخذ متعلق است به توسعه، به اخذ به مفاد دلیل ترخیص سله ما، یا دلیل نهی لا تسله ما، آزادی شما به هر کدوم از این دو مفاد میتونی اخذ بکنی. پس بالاخذ متعلق به توسعه، به مفاد متعلق به اخذ. چرا؟ اراده شده به تأخیر توسعه در مقام عمل لعدم تنافی بینهما، چون تنافی بین این دو نیست، مشکلی نداره. لکن نحیه عدم تنافی چرا؟ لکن نحیه غیر الزامیه، نه تنزیهی، غیر الزامیه. لا جعلو عطف بر چیه؟ التوسعتو، یعنی لا یراد به تخیر هین ازن جعل الحجیت تخیریت بالمعنى المدعا، یعنی بین الخبرین المتعارضین به نحو المستقر، بالمعنى المدعا یعنی بین الخبرین المتعارضین به نحو المستقر. این هم از این یه نکته اینجا از خارج بگم برای دوستان. حالا تحقیقی که گهگاهی آدرس میدیم عمدتا به درس‌های بالاتر، حالا می‌خوایم یه سری هم به درس‌های پایین‌تر بزنیم. یه آدرسی می‌دم از حلقه اولای آقای سعد رحمت الله علیه، ایشون در بحث حلقه اولا همین چاپ‌های ما صفحه 160 یکی از مصادیق جمع عرفی رو اینجور بیان می‌کنه، یکی از مصادیق جمع عرفی رو. قد یکون احد الکلامین صادرین من المعصوم نصفاً صریحاً و قطعیاً. یکی از جاهایی که جمع عرفی بسته میشه اینه که یکی از دو کلامی که صادر از معصوم شده نص صریح و قطعی است و یدل الاخر به ظهوره علی ما ینافل معنی صریح لذلک الکلام، اما کلام دیگر به ظهورش نه به صراحت دلالت دارد بر معنای منافی اون دلیل صریح. پس یکی نص شد، دیگری چی شد؟ ظاهر شد. بعد میگه فی هذه الحاله یجب الاخذ بالکلام الصریح القطعی. مثال عرض بکنم خدمتون، ترخیص و نهی رو میزنه و نحمل صيغه النهي فی علی الکراهه لکی ینسجم مع النص الصریح القطعی الدال علی الاباحه. بعد میگه از همینجا به قاعده عام میرسیم و علی حاضر اساس یتبع الفقیه فی استنباطی قاعدتاً عامتاً، از یه قاعده عام تبعیت میکنه. چیه؟ و هیه الاخذ به دلیل الاباحه و رخصه اذا عارضه دلیل آخر و یدل علی الحرمه او الوجوب. این که اخذ باید کرد به دلیل اباحه و رخصت، اگه تعارض کند این دلیل اباحه و رخصت را دلیل دیگری که دلالت بر حرمت یا وجوب میکنه به صيغه نهی او امر. علت هم این است که صيغه صریح نیست اما دلیل اباحه و رخصت صریح غالبا، تعبیرشون اینه. بسیار خوب،
وجوب
اینجا
در حقه معنی کراهت هم میتونه باشه،
دلالت بر کراهت هم میتونه داشته باشه. وجوب؟
همین
سرده
دیگه.
نه،
چون که در یک از سیقه
امر وجوب نیست.
هم وجوب امر
هست. بله، کراهت در عبادات، اینجا چه سخن از کراهت در عبادات. کراهت در عبادات کفایه هم داشتیم، بحث مفصلی در همین مطالب سر هم یه جایی اشاره شد. کراهت به معنای راجحیت ترک نیست، نهایت به معنای اقل و ثوابنه. به هر حال شما اگه نافله رو در محمل هم بخونید بهتر از این است که اصلا نخونید. کراهت در عبادات معنی خاص خودشه، به هر حال عبادت باید فی نفسه مطلوب باشه. به تعبیر این کراهت حالت قیاسیه، یعنی این عمل مستحب فی نفس مطلوب در قیاس با بدیلش از حیث ارزش، از حیث ثواب، از حیث اون منزلتی که داره نازل تره، پایین تره. ولی فی نفس باید مطلوب باشه، باره که مکروه مصطلح در توسلیات، یعنی فی نفس مذمومه، نهایت ذمش شدید نیست در دیگه بخواد حرمت بکشه.
عبارت
به در مورد نهی اومده نه دیگه، اگه در مقام کراهت باشه منافاتی با الا نداره. در مقام کراهت اگر باشه، این اگر میخوای مثلا نماز با فضیلت بخوانی لا تسلح ما الا علالله، تو این لسان هست در حتی مستحبات یا مکروهات زیاد به کار رفته. نمونهش رو باز تو احادیث بعدی هم خواهیم دید. حالا ببین سب کنید کمی مشابهش هست. حدیث دوم مکاتبه همیری است از امام زمان علیه السلام. بخونیم اصل روایت رو تا بعد راجع به استدلال و انتقادی که به این استدلال شده بحث کنیم. و منها مکاتبت الحمیری عن الحجه از جا عزیز آمده است در این مکاتبه. مشخص دیگه مکاتبه یعنی اون حدیثی که در قالب نوشتار در حقیقت به محضر امام می رسید و امام هم در قالب نوشتار پاسخ می دادن. از حیث اعتبار کمتر از اون احادیثی است که مشافهتن از امام اخذ می شد، چون به هر مکاتبه بود و نوشته بود و ممکن بود درش تحریفاتی انجام بشه. معلوم نبود واقعا دست امام رسیده یا نه، اینکه امام پاسخ دادن واقعا پاسخ امام باشه. از این جور قصه ها زیاد پیش می آمد اون زمان که راه ها سخت بود و ارسال نامه ها هم با آفات فراوان تو هم بود. جاء فی این مکاتبه یسألونی بعض الفقها. معلوم شه همیری محل پرسش فقط عوام نبوده، حتی فقها هم از او سوال میکرد. بعضی از فقها سوال کردن عن المصلی از نمازگزار، اذا قام من التشهد الاول، این تشهدی که در آخر رکعت دوم هست در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی، الى رکعت ثالثه، قیام کند از تشهد اول به رکعت سوم. سوالش چیه؟ سوال اون بعض فقها، هل یجب علیه، آیا واجب است بر مصلی ان یکبر، تکبیر بگه یا نه؟ خب بدونید که در حرکات نماز تکبیر وارد شده، در وقتی که بدن آرامش داره الله اکبر بگه، یعنی الله اکبر رو بگید، برید سجده، ذکر رو بگید، بعد بلند شید الله اکبر رو بگید. احتیاطش هم همین است که در حالت آرامش بدن الله اکبر گفته بشه. یعنی اگر مثلا در حال حرکت به سمت سجده اید الله اکبر رو نگید، قبل از این که حرکت به سمت سجده کنید الله اکبر رو بگید، بعد از این که از سجده برخواستید الله اکبر بگید. که رعایت نمی کنن متاسفانه یا خوشبختانه در نمازها. همیشه هم کرد بر مطلق ذکر، مثلا بگیم حالا ذکر در نماز مستحب از همون سن. اما خب قاعدش اینه، فقط یک ذکر نماز هست که در حال حرکت وارد شده، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، در وقت قیام از جلسه بعد از سجدتین به سمت رکعت بعد. فإن بعض اصحابنا، سوال میکنه که بعضی از اصحاب ما قال، اینجور گفتن، این سخن از روایت نیست، سخن از فتاوای اصحابه، لا یجب علیه تکبیر، نمیخواد تکبیر بگه. حالا که از تشهد اول میخواد برخیزد به رکعت سوم، نیاز نیست که تکبیر بگه. و یجزیه، کفایت میکند این مصلی را، ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، برمیخیزم و مینشینم، اقوم و اقعد. فکتب الامام در واقع فی الجواب ان فیه میخوره به قیام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه و قیام برمیگرد. فیه حدیثین، اما احدهما، یکیش اینه، فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى، مصلی زمانی که منتقل شد از حالتی به حالت دیگر، فعلیه التکبیر، مشخص. و اما الحدیث الاخر، حدیث دیگر چیه؟ فانه رویه، روایت شده، اذا رفع رأسه من السجده الثانیه، اگر سرشو برداره از سجده دوم و کبر تکبیر بگه، ثم جلسه، سپس یه جلسه کوتاه در حد صدق جلوس داشته باشه، بلافاصله بلند نشه. ثم مقام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، دیگه لازم نیست وقتی که بلند شد ایستاد یا الله اکبر هم بگه. روشن شد؟ خب ببینید آقای سعد رحمت الله علیه این ثم جلسه رو حمله بر اون نشستنی میکنن که در غیر حالت تشهد هست، حمله بر اون جلسه، یعنی در واقع بعد از دو سجده رکعت اول و دو سجده رکعت دوم نه سوم اونجا جلسه هست، چون بعد از دو سجده رکعت دوم نوبت به تشهد نه جلسه. البته عدید حقیر این جلسه میتونه شامل اون جلسه تشهد هم بشه، این عقیده بنده است، این شما معیار قرار ندید چون عبارات آیست باید نمیخونه. به هر حال میگه جلسه، نگفته که جلسه و تشهد یا جلسه و لم یتشهد، این که نگفته که، مطلقه. میتونه این جلوس همون جلوسی باشد که در بعد از دو سجده رکعت دوم صورت میگیرد که تو هم با چیه؟ تشهده. اما خب حالا آقای سر این جلسه رو حواستون جمع باشه، حمل کرده بر چی؟ اون جلسه ای که بعد از دو سجده رکعت اول و سوم هست. بله. بعد میگه که و کذالک تشهد الاول و یجری هذا المجرا. طبق عرض حقیر این و کذالک در واقع میشه گفت تطبیق امام اون حدیث رو بر مورد سوال، نمیخواد یه تنزیلی بیاورد، چیزی رو تنزیل منزله چیزی، چون بیان من این بود که اون جلسه میتونه شامل تشهد هم بشه. بعد امام حالی بکنن که مثلا حالا مورد سوال شما که مربوط میشد به اون قیام بعد از رکعت دوم، بعد از سجده های رکعت دوم به سمت رکعت سوم حکمش چیه، آمدند که انه خود این رو تطبیق دادند بر مورد سوال راوی. منطقه آقای سعد رحمت الله علیه در بحثای بعدی میگه که معلوم نیست این تعبیر و کذالک تشهد الاول و یجری هذا المجرا آیا ادامه روایت دومه یا نه، بعد از اتمام روایت دوم کلام مستقلیست از امام، شون به این شکل میگه و نظرشون هم اینه که این جلسه غیر از اون تشهده، جلسه مراد جلوسه بعد از دو سجده رکعت اول و سومه، تشهد اول جلوس همراه با تشهد بعد از رکعت دومشون فرق قائل میشه. در واقع خواهد بگی که این وکذالک تشهد الاول در مقام تنزیله، میخواد بگی آقا مثل همون جلسه که شما یک لحظه می نشینید تا بعد برخیزید برای رکعت دوم یا چهارم، تشهد هم همون حکم را دارد وقتی که میخوای برخیزی برای رکعت سوم. بسیار و به ایه ما اخذ، این قسمت قطعا دیگه بیرون از اون دو حدیثه، کلام مستقل امامه، و به ایه ما به هر کدام از این دو حدیث ایه ما اخذ من جهت تسلیم یعنی جهت تعبد کان ثوابا، به هر کدوم که اخذ بکنی درسته، درسته، کار خوبی کرده، یعنی برای تو کفایت میکنه. محل استدلال آخرین جمله امامه، از روی تسلیم و تعبد به هر کدوم از این دو روایت اخذ کنی درست خواهد بود. ببینید ایشون فرمایند چه بسا استدلال به این روایت از استدلال به روایت قبلی روشن‌تر باشه. چرا؟ چرا؟ چون تعبیر من جهت تسلیم داره، از روی تسلیم، این تعبیر ظهور در حجیت و تعبد به یکی از دو خبر میتواند داشته باشه، یعنی می شود کسی ادعای استظهار کنه اینجا، بگه به قرینه من جهت تسلیم این کلام ناظر است به تعبد مکلف، تسلیم متعبدانه مکلف به یکی از دو حدیث، تو میشه اون حجیت دیگه، تسلیم متعبدانه تو همه با تعبد به معنی همون التزام به احد الخبرین، تعبدن همون حجیت. خب این نکته ای که تا اینجا گفته شد. اما آقای سرد رحمت الله علیه می فرماین که حق آن است که استدلال به این روایت هم بر اثبات حجیت تأخیر تمام نیست. چرا؟ ببینید ایشون می‌فرمایند که یه نگاه اول بنداز به سؤال سائل، بعد هم یه نگاه بنداز به جواب امام. وقتی به سؤال سائل نگاه می‌کنی می‌بینی سائل از دو خبر متعارض سوال نکرده، نهایت از اختلاف فقها سوال کرده. اصلا سوال سائل راجع به خبرین المتعارضین نیست که محل بحث ماست، راجع به مسئله ایست که یک فتوای کسی داده و او درش تردید داره میکنه، دوچار شک شده در مورد این مسئله که چه باید کرد در قیام بعد از تشهد اول به سمت رکعت سوم. بله، اگر نگاه به جواب امام بندازی، در جواب امام دو حدیث متعارض فرض شده، دو حدیث متعارض. میگه ان فیه حدیثین، دو تا حدیث روایت شده. وقت اینجا بعد امام حکم به توسعه میدند و می‌فرمایند که به هر کدام از اینها اخذ بکنی از باب تسلیم اشکال نداره. یعنی اگر کسی بخواد بحث و تطبیق و خبرین المتعارضین بده، باید به جواب امام نگاه کنه، اونجا دو حدیث نقل شده. اما خب ایشون می‌فرمایند که این جواب هم به سه جهت دلالتی بر مدعا نداره، این جواب هم به سه جهت دلالتی بر مدعا نداره. حتی وقت ما اقتضا نداره که خواهم هر سه جهت رو بگیم، یک جهتش رو ذکر میکنم، دو جهت بعدی انشاءالله در جلسه آینده. جهت اولی که ایشون اشاره میکنه اینه که مورد سوالیک واقعی معینه، مورد سوالیک واقعی معینه، حال امام. خوب دقت بکنه، تمسک به چی میکنیم؟ حال امام. حال امام ظهور دارن که هر وقت از واقعه معینی مورد سوال، مورد پرسش واقع میشن، در مقام بیان حکم واقعی باشند، نه در مقام بیان حکم ظاهری. سوال از واقعه معین شد، دلیل ندارد که امام به جای بیان حکم واقعی این واقعه معین به یک حکم کلی و کلان ظاهری اکتفا کنه. پس معناش این است که مکلف بعد از تشهد اول واقعا مخیره بین گفتن و نگفتن تخییر. معناش همینه، تو گفتم تخییر واقعی شامل اباحه هم میشه دیگه. نهایت گفتن تکبیر بعد از تشهد اول وقتی که قیام میکنه و رکعت سوم مباح است، میخواستی بگو خواستی نگو، چه تأخیر واقعی، تأخیر بین الفعل و ترک. خب بخونیم چند خط فهم. و فقرت و استدلال منها، این مکاتبه همین، قوله علیه السلام و به ایه ما اخست من جهت تسلیم کان ثوابا، درسته، ولی استدلال و به این مکاتبه واضح تر است از استدلال به روایت پیشین. به چه اعتبار؟ به اعتبار کلمه اخستم این جهت تسلیم، علتی کلمه ای که قد یستشعر، یعنی قد یستظهر، گاه استظهار میشه، استشعار میشه، از این کلمه نظر امام را به حجیت و تفسیر و تعبد به احد الخبر. تسلیم همین دیگه، تسلیم همون حجیت، حجیت اینی که شما متعبدانه ملتزم بشوید و تسلیم باشید در مقابل یکی از دو خبر. الفاظ فرق کرده. این برخلاف حدیث قبلی است. در حدیث قبلی یه همچین کلمه ای نبود، راحت تر می شد تخییر واقعی در مقام امتثال عمل ازش استفاده کرد. و صحیح این است که استدلال به این روایت هم وجیه نیست. چرا؟ چون سائل در این روایت لم یفرض خبرین متعارضین، سائل که سوال از خبر متعارض نکرده، از اختلاف فقها کرده. و این نما سأل عن مسئله که اختلف الفقها فی حکم الواقع، مشخصه این از این. و انما یراد الاستدلال بها علی التخییر، البته اونایی که استدلال به این روایت میکنن بر تخییر ظاهری به اعتبار ما فی جواب الامامه، قدی حالیشون هست به اعتبار ما فی جواب، من بیان ما فی جواب الامام، من نقل حدیثین متخالفین. این از این، امام دو حدیث نقل میکنه، میگه این فی حدیثین، و ترخیص میدهد امام در تسلیم به هر کدام از این دو حدیث که طرف خواست، میگه هر کدوم خواستی عکس بکنی اشکال نداره. الا ان هذا الجواب غیر دال على التخير المدعى، الا اینکه این جواب دال بر تخیر مدعا نیست، یختو شده ابهام نشی. تخیر مدعا این چی؟ تخیر در مقام حجیت، بلکه دال بر تخیر واقعیه، تأخیر واقعیه. و ذالک لعدت امور، که سه تا امر روشون برمی‌شمارند. الاول ظهور و کلام الامام فی رخصت الواقعیه. تعبیر کلام رو حواستون باشه توضیح بدم بعدن. ظهور کلام امام علیه السلام در ترخیص واقعی، نه تأخیر ظاهری بین الحجتین. قبلا گفتود حجیتین، من گفتم حجتن قشنگتره، حواسم به این عبارت نبود، الان خودشون به جای حجیتن گفته چی؟ حجتن، این تعبیر بهتر. کم معتقد دارم فی روایت سابقه، این اشاره است به همون حال امام، این کلام یخ شما گول نزنه، این تمسک به ظاهر حال امامه. ببینید ما در امر اول به حال امام تمسک میکنیم، بعد در امر دوم به قال امام تمسک خواهیم کرد. اونی که ایشون در این قسمت بخواد بفرماد اینه که حال امام اقتضاء دارد، حال امام ظهور دارد، که هرگاه در مورد واقعه معینی مورد پرسش قرار گرفت از حکم واقعی همون واقعه معین حرف بزنند، نه از یک حکم ظاهری کلی و کلان که حالا شامل این مورد و غیر این مورد هم بخواد بشه. خب بله، حتی در آستان غیبت چه اشکال داره؟ یعنی به هر حال امامی که حالا خود رو در آستانه غیبتی کبرا میبیند به قول شما، میتونه به همون میزان که انگیزه داشته باشه احکام واقعی رو به مکلفین برساند، احکام ظاهری رو هم برساند، به همون میزان که انگیزه بیان احکام ظاهری رو دارد انگیزه احکام واقعی میتونه داشته باشه، چون باب العلم بسته میشه دیگه. بسیار خوب، در ادامه اشاره میکنیم به گفتار امام، در حقیقت به کلام امام که بحث مفصل و مستوفایی داره در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.